به صورت دقیق بهش نظارت کنه.
خب آقای باقنه، اگر پول ویلموز پرداخت نشه چه سرنوشتی در انتظار فوتبال ایرانه؟
بله، آقای رفیعی به این موضوع اتفاقا اشاره کرده، گفته کمیته انضباطی فیفا میتونه ممنوعیت از حضور در دیدارهای بین المللی را برای ما در نظر بگیره و عضویت ما رو به حال تعلیق در بیاره. البته صلاح در اینه که مراجع قضایی به صورت مستقیم به این پرونده ورود نکنن و بهتر خود فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق در دادگاه اقامه دعوا کنن. فدراسیون از این طریق میتونه اشتباهات خودش رو تا حدی جبران کنه. همچنین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم میتونه در این شرایط یه جلسه فوق‌العاده تشکیل بده و به صورت جدی به این موضوع رسیدگی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم، زمینی که دعوت میکنم با پیک نیمروزی و همکارانم در این گروه همراه باشید.
پیک نیمروزی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، به پیک نیمروزی آخرین سه شنبه مرداد ماه 99 خوش آمدید. من گرجی با پیک نیمروزی رادیو ایران با شما هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اولین بخش پیک نیمروزی یک گفتگوی خبریه. آزمون کنکور سراسری از فردا در سراسر کشور آغاز میشه. سرنوشت برگزاری آزمون کنکور در هفته‌های اخیر دستخوش برخی اظهار نظرها بوده، مختلف، متناقض، متفاوت، اما بالاخره تصمیم به برگزاری اون گرفته شد. در این باره ارتباط تلفنی ما با سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور برقرار شده. خانم زرین آمیزی، سلام به پیک نیمروزی، خوش اومدین. خیلی سریع برم سراغ اولین سال، بفرمایید که قرار شده فاصله صندلی‌ها چقدر باشه و آیا قراره که حوزه‌های جدیدی به آزمون اضافه بشه یا خیر؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. طبق اعلام وزارت بهداشت و مصوبه ستاد ملی کرونا، فاصله بین صندلی داوطلبان در آزمون سراسری 1.80 متر خواهد بود.
1.80 متر. بله، حالا گفته شده که تو مناطق گرم کشور طبق پروتکل ها فقط بعد 20% سالن ها اشغال بشه. حالا چه تعداد حوزه جدید برای آزمون در نظر گرفته
شده؟ فقط در واقع این چیزی که به عنوان ابلاغ نهایی شد از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، بحث فاصله صندلی ها بود که همون 180 سانتی متر از هر طرف برای داوطلبان چینش انجام شد و حوزه‌های برگزاری آزمون هم بر همون مبنا صندلی‌ها رو چیدن و تقریبا همون 20% فضا رو هم پوشش خواهد داد.
حالا قراره که تو حوزه‌های جدیدی هم به آزمون اضافه بشه خانم زهرینا میزی؟
بله، ما امسال علاوه بر حوزه‌های دانشگاهی که هر سال استفاده می‌کردیم و تعدادی از مدارس آموزش پرورش، امسال از 10 مصلا در سراسر کشور و 48 ورزشگاه هم استفاده کردیم در برگزاری آزمون.
آهان، بعد آخه گفته بود که ما تو خبرها داشتیم که رئیس سازمان سنجش گفته بودن اگه حوزه جدیدی اضافه بشه، چون بعد سوالات مجددن بسته بندی بشه، برای جلوگیری از لو رفتن سوالا نیازمند فرصت 1 ماه. اینجوری بوده؟
ببینید، ما گفتیم که اگر اون پروتکل های سختگیرانه ای که وزارت بهداشت موثر بود اعمالش برای برگزاری آزمون بخواد انجام بشه و در واقع این همکاری و همدلی که تو این یک هفته 10 روز اخیر سازمان هایی که به کمک سازمان سنجش افتادن، نهادهای امنیتی و نظامی کمک کردن، اگر میخواست در واقع این اتفاق بیفته، ما احتیاج به زمان بیشتر داشتیم.
بله.
که الحمدلله با کمک این سازمان ها و در واقع اون ابلاغی که از سوی وزارت بهداشت انجام شد مبنی بر فاصله صندلی ها به 180 سانتی متر، چون ابتدا عنوان کرده بودن 2 متر.
درست.
که ما گفتیم که برای اون، چون مبنای اجرایی ما از زمان قبل تر 2 ماه قبل از برگزاری ما فرآیند اجراییمون آغاز میشه، که اون مشکل برطرف شده، انشالله آزمون برای 4 روز آینده که از فردا آغاز میشه به صحت و سلامت.
الان بسته سوالات خانم زرین آمیزی باز شده یا خیر؟
خیر،
هنوز باز نشد. بعد حالا چه تمهیداتی رو در نظر گرفتیم برای خانواده ها؟ بیشتر این حواشی کنکوره که شلوغی به وجود میاره، ازدحام به وجود میاره. چه تمهیداتی رو در نظر گرفتیم که حداقل خانواده ها رعایت بکنن؟ حالا ما میدونیم که مدیریت میشه، تمهیدات خوبی اندیشیده شده برای خود آزمون، حوزه های آزمون، ولی برای حاشیه‌اش چه تمهیداتی در نظر گرفتیم؟
ما خانواده ها خواهش کردیم، توی برنامه‌های مختلف هم اعلام شده که امسال اگر میخوان فرزندانشون رو همراهی بکنن تا حوزه های آزمون، یک نفر از اعضای خانواده همراه داوطلب بیاد، جلوی حوزه ها تجمع نکنن. بله. اگر با وسیله نقلیه شخصی خودشون تشریف میارن، بعد از اینکه فرزندشون رو به حوزه هدایت کردن به وسیله نقلیه خودشون برگردن و با سایر همراهان داوطلبان جلوی حوزه ها تجمع نکنند.
گویا بسته های بهداشتی هم من شنیدم که تدارک دیده شده.
بله، هر داوطلبی با هماهنگی که با ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده، 2 میلیون بسته بهداشتی برای داوطلبان آزمون سراسری تهیه شده که بر روی میز هر داوطلب قرار خواهد گرفت، شامل ماسک و ژل ضد عفونی کننده یا پدرکلی خواهد.
خانم زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
یه گزارشی داشتیم قبلا درباره گم شدن آلبوم ناصری کاخ گلستان که خب پیدا شد. این خبر رو آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، لحظاتی قبل در گفتگو با پیک نیمروزی اعلام کرد.
خبردار شدیم که آلبوم ناصری پیدا شد، درسته؟
خوشبختانه امروز مورخ 28 مرداد ماه ساعت 11:30 بحث جابجایی در واقع آلبوم در قفسه ها مهرس شد و خوشبختانه آلبوم در یکی از قفسه های آلبوم خانه کاخ گلستان پیدا شد. همونطور که گفته بودم، یک گروه کارشناسی، کمیته در واقع کارشناسی برای این کار تعیین شده بود. این آلبوم ساعت 11:30 امروز پیدا شد، صحیح و سالم. 100 قطعه عکسش هم که کاملا رویت شد و داخل آلبوم قرار داره.
این در همون مخزن انباری که قبلا بود پیدا شده و
بله، در همون مخزن در اسفند ماه همین اموال به من اعلام کرد که یکی از در واقع آلبوم هاش رو در قفسه مشاهده نمی کنه به دلیل کوچک بودن ابعاد کوچک این آلبوم و تعداد حجم زیاد آثار، احتمال جابجایی رو مطرح کرده بود و درخواست انبارگردانی کرده بود.
مگه اندازش چقدر بوده خانم امامی و اینکه اون مخزن چقدر آلبوم درش وجود داشته که باعث شده که پیدا نمیشد؟
بیش از 66,000 قطعه عکس در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری میشه و تعداد آلبوم ها رو من دقیق تعدادش رو نمیدونم، ولی ابعاد این آلبوم 22x15 بود که به نسبت آلبوم های دیگه جزء کوچکترین ابعاد آلبوم.
بله، گفتگوی همکارم رو با خانم آفرین امامی شنیدیم، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، که درباره پیدا شدن آلبوم ناصری صحبت کردن. اما تو همین فاصله که در واقع مصاحبه انجام شد بین همکارانم در رابطه با غرامت به ویلموت، شنونده برای ما پیامک زدن، نوشتن که گفته شده قرار 165 میلیارد تومان غرامت به ویلموت مربی خارجی فوتبال پرداخت بشه، اونم مربی که فقط تو 6 بازی حضور داشته. با این پولی که فدراسیون فوتبال به این مربی خارجی میده، زندگی چند تا جوان مجرد تامین میشد تا تشکیل خانواده بدن. شماره پیامک ما 30610. اما در حالی که تجمع بیش از 10 نفر مخالف اصول بهداشتی اعلام شده، برگزار شدن جشن حافظ ویژه هنرمندا با واکنش‌هایی در جامعه روبرو شده. هنرمندایی که خودشون الگوان و مردم رو به رعایت اصول بهداشتی توصیه میکنن، در این جشن بدون ماسک حضور داشتن. همکارم معظمی،
جدیداً ویروس ها انقدر قوی شدن که با پنیسیلین جشن میگیرن، میگن آخ جون نوشیدنی رسید. الان اینجوری شدن ویروس.
این حرفای دور همی ظاهرا تاریخ مصرف دارد، چون عکس‌های جشن حافظ که 3 شب پیش با حضور هنرمندان و سلبریتی‌ها برگزار شد، این زن را تقویت می‌کند که برخی واقعا اعتقاد دارند خودشان کرونا نمی‌گیرند و فقط بقیه باید رعایت کنند.
معتاد نمی‌گیرند.
حالا شما معتاد نیستید؟
من
این هم
محتاط هیچ که نگرفته، ما که ندیم.
3 شب پیش در جشن حافظ فقط مریلا زارعی بود که موقع جایزه گرفتن و عکس و سخنرانی ماسک خود را بر نداشت. او درباره کرونا صحبت هم کرد و گفت این بیماری فعلا همراه ما است. از همه مردم می‌خواهیم اصول بهداشتی را رعایت کنند و بی تفاوت نباشیم. اما بیشتر دوستان و همراهان مریلا زارعی در جشن حافظ که این حرف‌ها را باور نداشتند، با وجود تاکید برگزار کنندگان جشن بر رعایت دستورالعمل‌ها، هر موقع جایز دیدن ماسک ها را از خود جدا کردند و عکس گرفتند. البته برای کسانی هم که اندک تردیدی در این قضیه دارن، عکس های زیادی منتشر کردند که جای هیچ شک و شبهه‌ای نماند که سلبریتی ها کرونا نمیگیرند. این موضوع از چشم تیزبین مردم هم دور نماند. یکی در فضای مجازی نوشت ویروس کرونا هوشمند است و به جشن حافظ نمی رود. دیگری از کنکور مثال آورد و گفت جشن حافظی ها هم مثل کنکوری ها کرونا نمیگیرند. البته آنطور که پیداست با همه این حرف‌ها خود جشن حافظی‌ها از خطر کرونا مطلع بودند.
به افتخار نوید محمدزاده. ما برات مفصل دست می‌زنیم.
سلام، خیلی خوشحالم این جایزه رو می‌گیرم. واقعا ممنونم. تو این روزا به هر حال برگزاری مراسم درسته که خلوتیم، ولی انگار چراغ سینما روشنه. خیلی خوشحالم از جشن مستقل حافظ.
آنطور که در خبرها آمده، قرار بوده جشن حافظ آنلاین برگزار شود که ظاهراً امکانش فراهم نشده. اما نکته اینجاست که برگزار کنندگان حاضر به لغو مراسم هم نشدن و این در حالی است که این روزها خبرهای زیادی شنیدیم و دیدیم درباره جشنواره‌های سینمایی که کرونا لغوشان کرده یا به تأخیر انداخته، از کن فرانسه گرفته تا جشنواره سیدنی استرالیا.
قطعاً همون اندازه که مردم تو قرنطینن، باید آرتیستان تو قرنطینه بمونن.
از جشنواره هات داگز در کانادا تا جشنواره فیلم پراگ و مونیخ در قلب اروپا و دست آخر اسکار. در این باره با آذر معماریان، با برگزار کننده جشن حافظ صحبت کردیم.
اصلا نقص برگزاریش رو حالا امسال تو این شرایط فرمایید.
بله عزیزم، برای اینکه چراغ سینما رو به خاموشی بود. ما از خانواده سینما هستیم و باید کمک کنیم به اینکه بچه‌های سینما روحیه قوی داشته باشن و به کارشون ادامه بدن، مثل تمام شغلای دیگه که دارن ادامه میدن. الان کدوم شغله که تعطیل شده؟ چرا ما هر چیزی رو که برای شغلای دیگه دوست داریم برای سینما دوست نداریم؟ مگه شغلای دیگه تعطیل کردن کارشون رو؟ همه شغلا دارن کارشون رو ادامه میدن. ما هم باید مانند تمام شغلای دیگه با دلگرمی به کارمون ادامه بدیم.
خب هنرمندا بیشتر الگوی مردم هستن.
متاسفانه اشکال فرهنگی این روزهای ما اینه، کوچکترین عیب رو میبینیم و بزرگترین مزیت رو فراموش میکنیم و این باید تغییر پیدا کنه. قرار نیست ما همش با چشم بدبینی به همه چیز نگاه کنیم.
با وجود همه این اما و اگرها، قطعا نمیتوان این صحبت‌های همسر ماه چهره خلیلی، هنرمندی که در روزهای اخیر از میان ما رفت، را نشنیده گرفت.
ماه چهره حداقل 5 سال دیگه باید مامانی بود، ولی تحت شعاع کرونا قرار گرفت و یه مقداری کم توجهی شد به این داستان.
کیانوش گرامی، هنرمند دیگری هم که برای او آرزوی سلامتی داریم، صحبت‌های مهمی از بستر بیماری کرونا برای همه مردم و از جمله هنرمندان دارد.
مردم احتیاط کنن، مردم این مریضی رو شوخی نگیرن، شب و روز ندارن. من الان نمیدونم 3 تا بچه‌ام تو خونه.
تجربه برگزاری جشن حافظها نشان می‌دهد که نهادهای مربوط باید در مجوز دادن به مراسم و جشن‌ها، آن هم زمانی که ستاد ملی کرونا تجمع و مراسم را ممنوع کرده، تجدید نظر کنند. با این حال هنرمندان سلبریتی هم حتما باید از جناب سعدی بیاموزند، آنجا که میگوید سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما از این دری که به خورشید بنگری و ما از این دری که به خورشید بنگری
و ما از این دری که به خورشید بنگری و ما از این دری که به خورشید بنگری
السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین الشهید
ای کشته فتاده به هامون حسین من حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
فصل عزا آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده
شور عاشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین شده چشمای گریانم حسین
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سلام و احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف و آرزوی سعادت و سلامتی برای یکایک که شما بزرگواران توفیقیست برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد گوینده نوبت دوم کاری برنامه های امروز رادیو سراسری معارف به اتفاق همکاران عزیزم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای اکبر شاه واروقی هماهنگی محترم پخش در خدمت شما بزرگواران باشیم تا ساعت 22 و برنامه هایی رو که همکاران عزیزم در گروه های برنامه ساز تهیه و تولید کردن برای شما عزیزان پخش کنیم تا لحظات دیگر هفت خان پخش میشه برنامه‌ای است که چند روزیه در جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف قرار گرفته و مختص جوانان عزیزی است که برای یک رقابت علمی خودشون رو آماده می‌کنن تا در کنکور سراسری رقابت کنن برای حضور در مراکز و دانشگاه‌های آموزش عالی زلال تاریخ رو 15:30 دقیقه براتون پخش میکنیم حجت الاسلام و مسلمین جباری کارشناس این برنامه تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه در این برنامه بررسی میکنن بشارت با موضوع مباحث مهدویت و کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین مسعودی ساعت 16 پخش خواهد شد یار مهربان که اختصاص داره به مسابقه مربوط به کتابخانی یار مهربان ساعت 16:30 دقیقه مدت 10 دقیقه تقدیم شما میشه 16:40 دقیقه زمان پخش یک برنامه نمایشی هست با عنوان یادت باشد در برنامه باغ تماشا یک برنامه مستند رو برای ساعت 17 در نظر گرفتیم شما عزیزان میتونید پنجره رو در این ساعت 17 بشنوید که موضوع این برنامه مستند هست و جذاب شاله عزیزان همراهی بفرماین روایت اندیشه در ساعت 17:20 دقیقه پخش میشه نگاهی به شخصیت و آثار و فعالیت‌های اقتصادی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید عباس موسویان ساعت 18 زمان پخش برنامه زنده پرسمان اعتقادی هست. شما عزیزان میتونید پاسخ سوالهای اعتقادیتون رو در این برنامه از زبان کارشناس ارجمند استاد محمدی شاهرودی بشنوید. کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 18:55 دقیقه پخش میشه. ساعت 19 زمان پخش خبر جهان اسلام خواهد بود. برنامه زنده برنگ خدا 19:15 دقیقه تقدیم میشه. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق میریم که امروز ساعت 29 دقیقه خواهد بود. انشالله در ادامه اگر فرصتی شد زمان پخش برنامه باقی مانده این نوبت رو خدمت شما سروران گرامی اعلام میکنم. دعوت میکنم با برنامه هفت‌خوان ویژه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری همراه باشید.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند، جوان های مؤمن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خان.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به شما جوانای کنکوری عزیز، امیدوارم که همیشه حالتون خوب و دلتون شاد و تنتون سلامت و لبتون خندون باشه. با نهمین برنامه هفت خان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. امروز قراره که استاد رضا کلهر در مورد جمع‌بندی دروس علوم انسانی مطالبی رو برامون مطرح کنن، امیدوارم که براتون مفید باشه. دوستان، فردا 29 مرداد آخرین روزی هست که با خان اول برنامه هفت خان در خدمت شما خواهیم بود، چون که دو روزی بیشتر تا شروع خان اول زندگی یعنی کنکور باقی نمونده. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از عوامل خیلی مهم برای موفقیت در کنکور تعیین هدفه. هدف به ما انگیزه میده و ما رو در مسیر درست هدایت میکنه. یادمون باشه توی تعیین هدف باید یه نکاتی رو رعایت کنیم، مثل اینکه هدف باید متعالی و ارزشمند باشه، واضح و مشخص باشه و ثابت و واحد باشه. با تعیین هدف درست راه رسیدن هم برامون هموارتر میشه. با برنامه هفت خان همراهمون باش.
سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته، سبحان من لا يأخذ اهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
جناب آقای رضا یوسف‌زاده، روانشناس و مشاور.
به نام خدا. سلام. خیلی وقتا ما آدم ها ارزش و شخصیت خودمون رو وابسته میکنیم به یکی از تکالیف زندگیمون. مثلا ارزش خودمون رو در قبول شدن در کنکور، در دانشگاه خاص، در رشته خاص و داشتن رتبه خاصی میدونیم و کل شخصیت و زندگیمون رو محدود میکنیم فقط به این عامل. ما اگر نگاه درستی به کنکور و تکالیف دیگر زندگیمون نداشته باشیم، به مرور از درون احساس بی‌ارزشی ما رو اذیت خواهد کرد و این باعث میشه هر چی میگذره اعتماد به نفسمون بیاد پایین و جرأت انجام کارهای خودمون و تکالیف خودمون رو نداشته باشیم. دوست من، کنکور باعث ارزش دادن به تو نیست. مهمتر از کنکور شخصیت انسانها، دارایی های شناختی اونها یعنی علمشون، دارایی های اخلاقی اونها، رفتارهای خوبشون و دارایی های انسانی اونها یعنی خانواده و دوستانشونه. اینها چیزهایی که ما انسانها رو ارزشمند میکنه. کنکور فقط یک ورودیه که بعضی ها از اون رد میشن اونطور که دوست دارن، بعضی ها هم اونطوری که دوست دارن نمیتونن از این صد رد بشن. این فقط دریچه‌ای برای ورود به تحصیلات آکادمیک و دانشگاهیه. پس نباید شخصیت و ارزش خودمون رو وابسته کنیم به این که اگر قبول نشدیم، اگر رتبه‌ای که می‌خوایم، اگر رشته‌ای که دوست داشتیم بریم اتفاق نیفتاد، فکر کنیم ما آدم بی‌ارزشیم، ما آدم شکست خورده‌ایم. نه، اگر ضرورت داره، نیاز داره، میتونیم دوباره تلاش کنیم و به اون هدفمون برسیم. اگر نه، با همین شرایط میتونیم ادامه بدیم و بعد از اون در دانشگاه پیشرفت کنیم، این هم میتونیم. یا نه، اصلا دیدیم این راه برای ما نیست، ما میتونیم راه دیگری رو در پی بگیریم و در اون راه پیشرفت کنیم و خودمون رو با شکست در یک موضوع بی ارزش ندونیم. پس ارزش شما به اخلاق شماست، به شخصیت شماست و بزرگترین سرمایه شما اطرافیان شما هستند. این رو فراموش نکنید. در پناه حق، یا علی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
کنکوری های عزیز، شنونده های برنامه هفت خوان، بریم تا با هم سخنان استاد رضا کلهر رو در مورد جمع بندی دروس علوم انسانی بشنویم. انشالله که با توکل بر خداوند متعال هممون توی کنکور رتبه خوبی رو کسب کنیم و قبول بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دانش آموزای عزیز انسانی که قراره برن وکلا و قضات و روانشناسا و جامعه شناسا و ادیبان و حقوقدانان آینده ایران بشن و یک کشوری بسازن سرشار از موفقیت که هر کس هر جای دنیا اینها رو دید بگه دم بچه های علوم انسانی اینا گرم که چی کشوری ساخته که هر کس از هر جای دنیا میبینه قبطه میخوره. بچه های عزیز، امروز میخوام تخصصا برای خود شما که دانش آموز علوم انسانی هستی و نزدیک 300 هزار رقیب داری رو برات باز کنم تا بدونی میخوایی با چه وضعیتی کنکور بدیم. یک، فاز اول حرفم برای تو میخوام با درس‌های عمومی صحبت کنم، فازهای بعدی رو درباره دروس تخصصی. دقت بکن عزیز، تو وقتی سر جلسه کنکوری فارسی تو همون فارسی بچه‌های عمومیه، ولی چون تو دانش آموز انسانی هستی و طراح این رو میدونه، برای تو یکم در ادبیات و عربی سفت‌تر میگیره، چون تو رشتت رشته ادبیات و علوم انسانیه، یعنی تو با این عنوان تو مدرسه درس خوندی، به خاطر همین برای تو یک سری تسهیلات که تو رو میتونه به جاهای بهتری برسونه و سوالای قشنگتری خلق میکنه تا تو رو به جاهای قشنگتری برسونه و بتونیم نتیجه های شیکتری برسیم. وقتی تو درس ادبیات رو باز میکنی، سعی کن حتی اگر سخت بود باهاش یک برخورد منطقی و درست داشته باشی، با عقلانیت با سوالهای ادبیات برخورد کن، نه با اینکه این آیه رایه رو داره نداره، این قرابت رو داره یا نه، بر اساس معلوماتت، نه بر اساس اینکه ادبیات چون فارسیه پس من بلدم. خیلی به این دقت بکن. فقره دوم، حتما در سوالهای قرابت معنایی دقت بکن که بعضی بیت ها میتونن دو یا سه مفهوم داشته باشن و طراح میتونه مثلا با یک مفهومی رو برداشت کنه، دوباره با همون بیت توی تست بعد یک مفهوم دیگر رو برداشت بکنه. خیلی به این عنوان دقت بکنید که فقط روی یک عنوان از یک بیت کار نکنید. فقره بعدی
در درس شیرین عربی: چون تو بچه انسانی هستی، یک 25 تای عمومی داری، یک 20 تای اختصاصی. خیلی به این دقت بکن. من چون خودم معلم عربی هم، اکثر بچه های انسانی گول این رو میخورن که آقا مگه میشه عناوین اختصاصی توی دفترچه عمومی هم بیاد؟ بله، تقریبا بهتون میگم که هیچ ربطی نداره. یعنی چی عمومی؟ تو که دانش آموز انسانی هستی کتاب جدا داری، یعنی در سال 10، 11 و 12 سه کتاب جدا پاس کردیم و درس عربی و